رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ریاست اجرایی افغانستان گفته است که در این دوره گفتگوها به شمول طالبان، حزب اسلامی و شبکه حقانی نیز دخیل خواهد بود. امروز دوشنبه 3 حوت سال 1394 خورشیدی برابر است با 22 فوریه سال 2016 میلادی. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم محمد احمدی با برنامه این ساعت در خدمت قرار دارم. با امید از اینکه صحت و سلامت باشید برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
جریان برق کابل از بغلان دوباره وصل شده است. عربستان سعودی گفته است که یک شهروند افغان و یک تبعه ایرانی و چند جاسوس دیگر را که برای ایران جاسوسی می‌کردند توقیف کرده است و اداره پلیس اتحادیه اروپا یک سازمان تازه را برای جلوگیری از قاچاق مهاجران ایجاد کرده است.
بعد از شنیدن اخبار افغانستان و گزارش‌های منطقه و جهان، شما شنونده برنامه گفت و شنود و خبری اتری با میزبانی حفیظ آصفی و نوشابه آشنا خواهید بود. در این برنامه در رابطه با بانکداری از طریق تلفن‌های هوشمند یا موبایل به صورت میگیره. شما میتونید از ساعت 8 تا 9 شب به شماره تلفن 0790-010-070 در برنامه اشتراک کنید. نخست از همه مشروع اخبار.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. جریان برق قطع شده از بغلان امروز به کابل دوباره برقرار شد. مقام های مسئول در شرکت برشنای افغانستان امروز گفتند که تمامی پایه های قطع شده ترمیم شده و جریان برق برقرار شده است. شکیب احمد ناصر مدیر عملیاتی شرکت برشنا به رادیو آشنا در این باره گفت:
تمام لاین‌هایی که در طول همین جنگ 24 و 25 روزه دادند شاهدیم و دند خوری صورت گرفته بود، در حدود 4 نقطه کلین و مرمی ثابت کرده بود افتاده بود، خورو ترمیم کردیم و تمام فلترهای شکسته و ریخته را که در تمام پایهایی که در طول می ساحه دند شاهبودین بود و شکسته بود همش به ترمیم کردیم.
مدیر عملیاتی شرکت برشنا بود. امروز جنرال مراد علی مراد معاون لویدریسیز وزارت دفاع ملی افغانستان نیز گفت که گروه طالبان پایه های برق شده از بغلان به کابل را به دستور شورای کویته تخریب کرده بود.
یک مقام افغان میگوید که بمبگذاری انتحاری که یک قمندان پلیس را در ولایت پروان هدف قرار داد، کم از کم 13 نفر را کشته که شامل 9 غیر نظامی می باشد. جنرال زمان مموزه قماندان امنیه پروان گفت که حمله امروز نزدیک یک کلینیک و بازار رخ داد. او گفت که 4 پلیس محلی در میان کشته شدگان است و 19 تن دیگر به شمول 17 تن زخمی شده اند. فرمانده پلیس که هدف حمله قرار گرفت در میان زخمی شدگان است. طالبان در ایمیل به رسانه ها مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند.
خبر دیگر امنیتی، سربازان اردوی ملی افغانستان از ولسوالی موساقلی هلمند این هفته خارج شدند. خروج این نیروها به دنبال ماها عملیات تصفیهوی در مناطق مختلف هلمند به ویژه در ولسوالی موساقله صورت گرفته است. جنرال مراد علی مراد معاون لویدریسیز وزارت دفاع ملی افغانستان روز دوشنبه گفت که نظامیان افغان به سبب محدودیت های لوجستیکی از موساقله خارج شدند.
اونا پیشنهاد کردند و منظوری وزارت دفاع را و تایید سردرسیز اینا گرفتند که بعضی پست‌ها جمع شوند و قوتهای ما یک فرصت پیدا بکنند برای عملیات های بهاری.
به گفته آقای مراد، تصمیم خروج از موساقله در ارزیابی زمستانی قلوردوی 215 میوند اتخاذ شده بود. استقرار درازمدت سربازان، اعزام نیروهای کمکی، تامین به وقت تجهیزات و دیگر نیازمندی ها از جمله مشکلات اساسی لوجستیکی دانسته می شوند.
چهارمین نشست گروه 4 جانبه گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان فردا سه‌شنبه در کابل برگزار می شود و حکومت افغانستان امیدوار است که در این نشست زمان و مکان گفتگو با طالبان مشخص شود. وزارت امور خارجه افغانستان می گوید که تلاش های هر 4 جانبه دخیل در این نشست که همان افغانستان، چین، پاکستان و ایالات متحده است، باید روی مشخص ساختن تاریخ گفتگوها میان نمایندگان با صلاحیت حکومت افغانستان و گروه طالبان ادامه یابد. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این رابطه معلومات داد.
نشست 4
قرار است نحوه عملی شدن نقشه راهی که برای گفتگوهای صلح افغانستان از جانب همین گروه هماهنگی چهار جانبه در نشست قبلی نهایی شد بحث و صحبت‌های همه جانبه صورت بگیرد.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی نیز گفته است که پس از نشست چهار جانبه گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و نمایندگان مخالفین مسلح آغاز خواهد شد. با گفته آقای فیصل، حکومت افغانستان علاقه دارد تا با تمامی گروه‌های مخالف مسلح گفتگو کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و اکنون خبرهای منطقه و جهان را میشنوید. رسانه دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که به شمول یک شهروند افغان و یک تبعه ایرانی 32 نفر به جاسوسی برای ایران، رقیب منطقه‌ای آن کشور متهم شدند و حالا آنها محاکمه خواهند شد. شبکه تلویزیونی العربیه امروز گزارش داد که 30 تن این افراد اتباع سعودی و از منطقه شرقی قطیف میباشند، جایی که شیعیان در آنجا اکثریت هستند. روزنامه الحیات گزارش داده است که آنها با ایجاد یک شبکه جاسوسی با اداره استخبارات ایران اطلاعات خیلی حساس مربوط اردوی عربستان را فراهم می‌کردند و در صدد انجام کارهای تخریبی علیه منافع اقتصادی، تحریک تفرقه قومی و استخدام افراد دیگر برای جاسوسی و همچنین اشتراک در اعتراضات ضد حکومتی بودند.
اداره پلیس اتحادیه اروپایی در یک اقدام تازه قطعه امنیتی را به منظور برخورد با قاچاقبران ایجاد کرد. این تشکیل به حیث بخشی از مساعی اتحادیه 28 عضوی اروپایی برای توقف جریان مهاجرین متواری از جنگ و فقر به آنقاره است. رابرت واینرت، رئیس پلیس اتحادیه اروپایی، امروز گفت که بر اساس تخمین این اداره، از هر 10 پناهجویی که وارد اروپا می شود، مسافرت 9 تنشان توسط شبکه های جنایتکار قاچاق تسهیل می گردد. او گفت که مرکز جدید در دفتر مرکزی سازمان پلیس اتحادیه اروپایی در هاگ به کشورهای عضو اتحادیه کمک خواهد کرد تا در تبادله اطلاعات و هماهنگی عملیاتهایشان را در جنگ بر ضد قاچاق سازمان یافته مهاجران بهبود بخشند. طبق گزارش این اداره، شبکه های جنایت دخیل در قاچاق انسان تخمیناً سال گذشته بین 3.3 تا 6.6 میلیارد دلار عاید داشتند، در حالی که بیش از 1 میلیون مهاجر سال گذشته وارد اروپا شد.
برمیگردیم به خبرهای شرق میانه. روسیه امروز یک رشته بمب‌گذاری ها در سوریه را محکوم کرده. گفته است که هدف آن حملات منحرف کردن تلاش های صلح است. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفته است که حملات دهشت افغانی که توسط گروه تندرو دولت اسلامی ادعا شده به واکنش مناسب از سوی جامعه بین المللی نیاز دارد. بمب‌گذاری های چندگانه روز یکشنبه در دمشق جان کم از کم 83 تن را در حال گرفت که انفجارات بمب در شهر هومس 59 تن دیگر را کشت. روسیه و ایالات متحده تلاش دارند تا جوانب مخالف در جنگ سوریه را به پذیرفتن پیشنهاد جدید آتش‌بس متقاعد سازند.
بوریس جانسون، شاروال لندن، همسویی خود را با دیوید کامرون صدر اعظم آن کشور اعلام کرده و از خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپایی حمایت خواهد کرد. شرح بیشتر این خبر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
جانسون در مقاله‌ای که در روزنامه تلگراف چاپ شده گفته است که بریتانیا لازم است تا حامی دوستان و متحدین خیش باشد، اما جذب آنان نشود. او افزوده است که آنان شاهد روند بطی و نامرئی استعمارسازی قانونی هستند، به گونه ای که اتحادیه اروپایی در هر بخش پالیسی عامه نفوذ می کند. جانسون یکی از مشهورترین چهره های بریتانیا، اما سیاستمدار غیر متعارف است که بالاترین شخصیت محافظه‌کاران مبدل شده است. شاروال لندن از کامرون محافظه‌کار در مورد باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه 28 عضوی اروپایی جدا شده است.
خب شنونده عزیز، به ختم خبرهای این ساعت رسیدیم و طبق معمول خبرها را با خبری جالب به پایان می‌رسانیم. آقای حبیب‌زاده، در افسانه‌های کهن حتما اگر شما هم اطلاع داشته باشین، از دریایی در کشور پیرو ذکر شده که آبش بسیار گرم و بالک است.
میگن آبش قدر گرم میشه درجه حرارتش که هر موجود زنده را از بین میبره.
بله، در پیوند به همین خبر ما مطلبی داریم، این که در این افسانه و حالا طبق خبرهای جدیدی که نشر شده، این تنها در حد یک افسانه نیست، بلکه با واقعیت هم پیوسته. اندریو روزو که زمینشناس اهل پیرو هست، این دریا را کشف کرده. این تقریبا این دریا 6 کیلومتر طول داره و 25 متر عرض و 6 متر هم عمق داره. سطح حرارتش بسیار بلند است که به 196 درجه سانتیگراد.
یعنی هیچ موجود زنده نمیتونه که در این دریا زندگی داشته باشه. درجه
میجوشه که 196 است. این شخص که مصروف تحقیقات دکترایش بود گفت زمانی که 12 ساله بود پدر بزرگش در مورد این دریای سحرآمیز و موقعیت احتمالیش به او داستانهایی گفته بود. او در سال 2011 ایره یافت کرده اما معلومات را نزد خود نگه داشت تا ای که به تازگی ها در مورد این دریا کتابی نوشت و کتاب را
بله من فکر کرده که اگر آلی موضوع را واضح بسازم مردم برش تو قدر جالب نخواد بود. چند سال از کوریت پنهان نگاه کرد تا کتاب در موردش نوشت
به اعتبار
که به این خودش اعتبار هم پیدا کنه و عاید هم داشته باشه.
بله با این خبر جالب میرسیم به ختم مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده عزیز اخبار منطقه افغانستان و جهان شنیدید. والا توجه شما را به شنیدن گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می دارم. در حالی که قرار است فردا چهارمین نشست گروه چهار جانبه روی تاریخ و جای گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان در کابل برگزار گردد، لوید رستیز اردوی پاکستان در سفر یک روزه امروز به قطر رفته است. در این رابطه به گزارش از حفیظ آصفی توجه کنید.
زعفران گیاهی که از چندین سال به این سو با عنوان کشت بدیل برای کوکنار به دهاغین افغان توزیع می شود. با اینکه در ابتدا کشت این گیاه در ولایت هرات طرفدار چندانی نداشت اما حالا اکثر
شنونده عزیز از مشکل تکنیکی که پیش رو آمد معذرت می خواهیم. اکنون باز هم توجه شما را به گزارشی که در رابطه با گفتگوهای چهار جانبه تهیه شده و حفیظ آصفی ایره تهیه کرده توجه می داریم. گفتگوهای صلح البته قرار قسمه که آقای جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفته که در این گفتگوهای صلح به شمول طالبان شبکه حقانی و حزب اسلامی نیز باید شامل باشه که فردا در جلسه فردا البته زمان و مکان گفتگوهای صلح و یا گفتگوهای مستقیم با مخالفین واضح میشه.
در حالی که قرار است فردا چهارمین نشست گروه چهار جانبه روی تاریخ و جای گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان در کابل برگزار گردد، لوید رستیز اردوی پاکستان در سفر یک روزه امروز به قطر رفته است. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفت که برای برگزاری چهارمین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و چین به روز سه‌شنبه در کابل تمام آمادگی‌ها گرفته شده است. آقای مستغنی گفت مسئله دیگر که در نشست چهار جانبه موافقه شده بود، هر چهار جانب روی مشخص شدن تاریخ گفتگوها میان نمایندگان با صلاحیت حکومت افغانستان و گروه طالبان باید به تلاش‌هایشان ادامه دهند. از همان تاریخ تا کنون تلاش جریان دارد و قرار است که به تاریخ 23 فوریه نتایج این تلاش‌ها روشن گردد و در این بخش بحث همه جانبه صورت گیرد. معاونان وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان و نمایندگان ایالات متحده آمریکا و چین در امور افغانستان و پاکستان در سومین نشست چهار جانبه در اسلام آباد روی آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه‌های طالبان تا اواخر ماه روان میلادی موافقه کرده بودند. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان با صدای آمریکا گفت که امید می‌رود که در نشست روز سه‌شنبه در کابل روی تاریخ و مکان گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان موافقه صورت گیرد. او گفت به دنبال این نشست اولین گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و نمایندگان مخالفان مسلح آغاز خواهد شد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفت نه تنها گروه طالبان و اشخاص بلکه حزب اسلامی و شبکه حقانی نیز بخش از این گفتگوها خواهند بود. ما یک صلح همه جانبه می خواهیم و تمام گروه هایی که اکنون در جنگ دخیل هستند شامل گفتگوهای صلح می باشند. برخی منابع به صدای آمریکا گفتند که ممکن لوید رستیز پاکستان با نمایندگان حکومت افغانستان، آمریکا و چین نیز در دوحه دیدار کند. دفتر سیاسی طالبان هم در دوحه قطر موقعیت دارد، اما چهار کشور به صورت رسمی در مورد دیدار لوید رستیز پاکستان با مقامات افغان، آمریکا و چین هنوز چیزی نگفتند.
کمپاین
زعفران گیاهی که از چندین سال به این سو به عنوان کشت بدیل برای کوکنار به دهاغین افغان توزیع می شود. با اینکه در ابتدا کشت این گیاه در ولایت هرات طرفدار چندانی نداشت، اما حالا اکثر دهقانان همه سال زعفران کشت می کنند. بشیر احمد احمدی آمر امور زراعتی ولایت هرات از افزایش 25% تولیدات زعفران.
شنونده عزیز، گزارش را در مورد گفتگوهای سال شنیدین. مسئولان اداره زراعت ولایت هرات از دیگر جانب میگن که از افزایش 25% حاصلات زعفران خبر میتن. آنان میگوین که دهقین هرات امسال بیش از 4000 نفر، البته 4000 تن زعفران برداشت کردند که 90% زعفران تولیدی افغانستان را شامل میشه. خلیل نورزایی در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
زعفران گیاهی که از چندین سال به این سو به عنوان کشت بدیل برای کوکنار به دهاغین افغان توزیع می شود. با اینکه در ابتدا کشت این گیاه در ولایت هرات طرفدار چندانی نداشت، اما حالا اکثر دهقانان همه سال زعفران کشت می کنند. بشیر احمد احمدی آمر امور زراعتی ولایت هرات از افزایش 25% تولیدات زعفران این ولایت نسبت به سال گذشته خبر داده می گوید حالا این ولایت به مرکز تولید زعفران افغانستان مبدل شده است. آقای احمدی همچنان از توزیع بیش از 100 تن پیاز زعفران برای رشد کشت این گیاه در بین 1400 دهقان طی سال جاری در این ولایت خبر می‌دهد.
خوشبختانه امسال سال طلایی برای دهقین افغانستان، دهقین ولایت هرات بود. امسال ما تقریبا در اطراف 1000 هکتار زیر کشت زعفران داشتیم. تولید ما اضافه‌تر از 4000 کیلو، یعنی 4 تن ما تولید داشتیم که خوشبختانه نسبت به سال گذشته میتونه اضافه‌تر از 20 الی 25% افزایش داشتیم.
مسئولان اداره زراعت هرات همچنان از فروش بالای گیاه زعفران توسط دهقانان در بازارهای این ولایت خبر می‌دهند. آمر امور زراعتی هرات می‌گوید دهقانان این ولایت توانستند 1 کیلوگرم زعفران برداشتی خود را تا مبلغ 130 هزار افغانی در مارکت به فروش برسانند. آقای احمدی می‌گوید امسال دهقانان این ولایت همچنان توانستند پیاز زعفران را به شمار دیگر از ولایت افغانستان توزیع کنند.
مارکت بسیار خوب و یک مارکت بسیار عالی هم داشتن که امسال 1 کیلو زعفران بین 1 لک تا 1 لک و 30 هزار افغانیم همین فعلا به بازار محلی هرات به فروش میرسه که دهقین امسال از تولید زعفران بسیار راضی بودن و در کنار از این هم امسال اضافه تر از 200-250 تن پیاز زعفران هم که البته این هم یک کمک خوبی برای دهقین هرات شد. اونا به دیگه ولایت افغانستان حتی پیاز فروختن.
اما شماری از زعفرانکاران ولایت هرات میگویند با وجود اینکه در 3 سال گذشته زعفران افغانستان مقام اول در جهان را از آن خود کرده، اما حکومت هیچ تلاشی را برای بهبود وضعیت کار آنان و بازاریابی برای این گیاه انجام نداده است. شکور ایثار معاون شرکت خورشید زعفران در هرات:
به او پیمانه که ریاست زراعت مدعی هست به او پیمانه بالا نرفته. قبل از اینکه زعفران جدید به بازار بیاید 1,30,000 افغانی قیمت زعفران بود، ولی حالا از 1,10,000 تا 1,20,000 افغانی قیمت زعفران بیشتر بالا نیست. نسبت به سال گذشته یک روند بسیار خوبیه، یعنی ولی ما توقع داشتیم این قیمت بالاتر بشه. ما از دولت افغانستان تقاضا مندیم که سر از این مسئله فکر بکنند، یک استراتژی، یک پلان بسازند تا تمام زعفران افغانستان به قیمت بالایی به فروش برسه.
از جانب دیگر حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران هرات میگوید تا زمانی که حاصلات زعفران در این ولایت به گونه استاندارد و برابر با معیارهای جهانی پروسس و بسته‌بندی نشود، وضعیت به همین گونه خواهد بود. آقای خادم میگوید مقام‌های محلی هرات در گذشته وعده ساخت یک فابریکه پروسس و بسته‌بندی زعفران به گونه استاندارد در این ولایت را داده بودند که تا به حال کار عملی آن آغاز نشده است.
خانه زعفران ساخته باشه که در اونجا تمام معیارهای صحی و بین المللی کلان در نظر گرفته شوه و یک مرکز پروسس، بسته‌بندی، لابراتوار و صادرات در ولایت هرات داشته باشن که از طرف والی هرات وعده داده شده بود. حالا فعلا به شکل پراکنده هر تاجر و یا هر زاره خود از او به شکل پراکنده در بازارهایی که فعلا مارکت پیدا کرده محصولات زعفران صادرات دارن.
اداره زراعت هرات در حالی از افزایش حاصلات گیاه زعفران خبر می‌دهد که 3 ماه پیش سفیر کشور چین در سفر به این ولایت غربی از علاقمندی کشورش برای خریداری تمام محصول زعفران افغانستان سخن زد.
کمپاین 3 روزه واکسین پولیو در مرکز و 10 ولسوالی فراه سر از روز یکشنبه 2 خود آغاز می‌شود. در این کمپاین که تا روز 3 شنبه 4 خود ادامه خواهد داشت، کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفت و شنود و خبر اتری و یک آهنگ زیبا توجه شما را به شنیدن آخرین گزارش این ساعت معطوف می‌دارم. کشمکش های سیاسی روی انتخاب جانشین آنتونین سکالیا قاضی فقید محکمه ایالات متحده در حال جدی‌تر می‌شود که اعضای مجلس سنا پس از یک هفته رخصتی دوباره به کار برمی‌گردند. در این زمان قصر سفید نامزدان احتمالی برای این کرسی را مورد غور قرار می‌دهند. دوست عزیز، قبل از اینکه این گزارش خدمتتان تقدیم شود، از او تعداد شنوندگان عزیز ما که از طریق فیسبوک نیز به شکل زنده برنامه‌های ساعت 7:30 شام ما را تماشا می‌کنند، جهان سپاس می‌کنیم. شرح بیشتر این گزارش را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
شهروندان ایالات متحده قبل از مراسم تشییع آنتونین سکالیا برای آخرین بار به او ادای احترام کردند. اما از سوی دیگر اختلافات حزبی روی تعیین جانشین او شدت یافته است. رهبر اکثریت در مجلس سنا و رئیس کمیته قضایی در یک نامه سرگشاده نوشته است که رئیس جمهور آینده باید جانشین سکالیا را انتخاب کند، نه باراک اوباما. اما جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفت این یکی از مکلفیت‌های رئیس جمهور فعلی است.
رئیس جمهور مسئولیت قانونی دارد تا هر زمانی که یک کرسی در محکمه عالی خالی گردد، جانشین آن را نامزد نماید. و سنا مسئولیت قانونی دارد تا به آن شخص رأی تایید یا رد بدهد.
جمهوری خواهان تأکید می‌کنند در حالی که رئیس جمهور اوباما نامزد کرسی خالی در محکمه عالی را معرفی می‌کند، سنا آن را تا بعد از انتخابات در ماه نوامبر به تعویق می‌اندازد. شمار اندکی از جمهوری خواهان می‌گویند که اعضای مجلس سنا باید شخصی را که رئیس جمهور اوباما تعیین می‌کند بپذیرند. اعلانات مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری نیز جانشینی کرسی محکمه عالی را در بر دارد.
محکمه عالی یک کرسی خالی دارد. رأی شما در نوامبر یگانه صدای شماست.
گروه های زی علاقه از قبل با پخش همچو اعلانات آغاز کردند.
شما رئیس جمهور آینده را انتخاب کنید. رئیس جمهور آینده قاضی بعدی را انتخاب می کند.
مبارزه روی تعیین قاضی به یک موضوع عمده در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری مبدل شده است. هیلری کلینتون، کاندید ریاست جمهوری از حزب دموکرات، بر جمهوری خواهان انتقاد کرد.
شما می شنوید که جمهوری خواهان می گویند هر قاضی را که رئیس جمهور اوباما نامزد کند رد می کنند، بدون در نظر داشت قابلیت آن فرد. بیایید به جمهوری خواهان خاطر نشان سازیم که اوباما رئیس جمهور امریکاست.
تد کروز، کاندید ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه، می گوید در انتظار مناظره با کاندیدان دموکرات در این مورد است.
این انتخابات یک نظرپرسی در مورد محکمه عالی خواهد بود. من مشتاقانه منتظر بحث روی این موضوع با هیلری کلینتون یا برنی ساندرز و یا هر کسی دیگری هستم که آنها نامزد می کنند.
قصر سفید ممکن تا چند روز و یا چند هفته دیگر نامزد این کرسی را معرفی کند.
دوستان عزیز، آهنگ زیبای به صدای قیس الفت و غزل عنایت خدمتتان تقدیم میشه.
زنده داره درد جدایی دل ناله داره تا باز بیایی شب زنده داره جانا هنو سر شام بنشین دمیاله نرو
شده خبرها را میشنوید. جریان برق قطع شده از بغلان به کابل امروز دوباره برقرار شد. مقام های مسئول در شرکت برجنای افغانستان امروز گفتند که تمام پایه های قطع شده ترمیم شده و جریان برق اکنون برقرار شده است. یک مقام افغان میگوید که بمبگذاری انتحاری که یک قمندان پلیس را در ولایت پروان هدف قرار داد که مثلا 13 نفر را کشته که شامل 9 غیر نظامی میباشد. سربازان اردوی ملی افغانستان از ولسوالی موسی قلعه هلمند این هفته خارج شدند. خروج این نیروها به دنبال ماها عملیات تصفیه‌ای در مناطق مختلف هلمند به ویژه در ولسوالی موسی قلعه صورت گرفته است. مراد علی مراد معاون لویدرسیس وزارت دفاع ملی روز دوشنبه گفت که نظامیان افغان به سبب محدودیت‌های لوجستیکی از موسی قلعه بیرون رفتند. زمان و مکان گفتگوهای رو در رو با طالبان افغان ممکن فردا مشخص شود. چهارمین نشست گروه چهارجانبه گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان فردا سه‌شنبه در کابل برگزار می شود و حکومت افغانستان امیدوار است که در این نشست زمان و مکان گفتگوها با طالبان نیز مشخص شود. رسانه دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که به شمول یک شهروند افغان و یک تبعه ایرانی 32 نفر به جاسوسی برای ایران رقیب منطقی آن کشور متهم شدند و حالا آنها محاکمه خواهند شد. اداره پلیس اتحادیه اروپایی در یک اقدام تازه قطعه امنیتی را به منظور برخورد با طالب و قاچاقبران ایجاد کرده است. این تشکیل به حیث بخشی از مساعی اتحادیه 28 عضوی اروپایی برای توقف جریان مهاجران متواری از جنگ و فقر به آنقاره می باشد. روسیه امروز یک رشته بمبگذاری ها در سوریه را محکوم کرده گفت که هدف آن حملات منحرف کردن تلاش های صلح است. وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفته است که حملات دهشت‌افکنی که توسط گروه تندرو دولت اسلامی ادعا شده با واکنش مناسبی از سوی جامعه بین المللی نیاز دارد. بوریس جانسون شاروال لندن هم سوی خود را با دیوید کامرون قطع کرده و اعلام کرده است که از خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپایی حمایت خواهد کرد. شنونده عزیز، این بود ختم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. به حال برنامه